دیدم بسیاری از همین عزیزان باز وارد شدن. ولی حرفم در یه جمله این، امیر مؤمنان وقتی این فراز رو اشاره فرمودن نفرین میکنن، این فرمان خدای دیگه خسته شدن، اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدای این امت من خسته کردم، منم از اینا خسته شدم، من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کرد. آقا چرا امیر مؤمنان میگه من اینا رو خسته کردم؟ شارح نهج البلاغه توضیح دادن اگر یه امامی افکارش رو جامعه نپذیره اون مردم هم خسته میشه، نمیخوان چنین تفکری رو. حالا اشاره میکنم چرا نمیخوان، دلایلش چی؟ اللهم اینی قد مللتهم و ملونی، من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کردن، سئمتهم و سئمونی، فعبدلنی بهم خیرن منهم، خدایا اینا رو از من بگیر بهتر از اینا به من بده. این روزه آخر عمر امیر مؤمنان سلام الله علیه، عرض کردم این بعد از جنگ و دیگه نبل هیدم نوشته روز آخر خطبه های امیر مؤمنانه، و عبدلهم بی شرن منهم، خدایا منو از اینا بگیر، کسی که اینا شایستش هستن یه شرعی مثل خودشون بهشون بده. آقای شریعتی باور میفرمایید تاریخ نوشته همزمان با نفرین امیر مؤمنان سلام الله علیه کی به دنیا آمد؟ اگه مردمی شایسته حکومت علوی نباشن، مردمی کاری کنن که امیر مؤمنان بگه من از اینها خسته شدم، منو از اینها بگیر، اینا رو از من بگیر، بدتر به اینا بده، اون که شایستش هستن، به همزمان با این خطبه امیر مؤمنان در تاریخ است حجاج ابن یوسف ثقفی متولد شد. ولادت حجاج همین ایام سال 40 40 حضرت به شهادت رسیده، این خطبه مال روزای آخر عمر امام حجاج ابن یوسف ثقفی به دنیا آمد، سال 40 95 هم به جهنم واصل شد، 54 سال حکومت کرده حجاج، در تاریخ 120 هزار نفر از همین مردم کشته، همین مردمی که حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو تن ندادن، اطاعت نکردن، نپذیرفتن. و حضرت می فرماد اللهم مس قلوبهم کما یماث الملح فی الماء، خدایا غم و غصه به دل اینا بده. به کیا داره میگه حضرت؟ به این پا خطبه هاشون، اینه که نشستن پای خطبه حضرت، کما یماث الملح. اما والله لوددتو، الله اکبر، لو ان لی بکم الف فارس من بنی فراس، بنی فراس طایفی بودن، به شجاعت معروف بودن، فرمود خدایا کاش اینا رو از من میگرفتی، هزار نفر از اون طایفه به من میدادی. آقای شریعتی خیلی عجیبه، من نگاه میکردم حضرت میخوان چند نفر رو با چند نفر معاوضه کنه، تو کوفه حضرت چند تا لشکر داشته؟ 100,000 سپاهی در کوفه بوده، حضرت میگه ای کاش خدا این 100,000 نفر رو از من میگرفت،
هزار تا مثل اونا به من،
هزار نفر مثل اونها به من میده. این یه نکته. نکته ای که اشاره کنم حتما به ذهن عزیزان تا اینجا اومده، سوال چی شد کوفیا نافرمانی کردن؟ چی شد شامیا از معاویه اطاعت میکردن؟ ما جایی نداریم در تاریخ در شام شورشی شده باشه، مخالفتی شده باشه، معاویه هر کجا میگفت حرکت کنید حرکت میکردن، ولی امیر مؤمنان باید اینجور خون دل بخوره.
همونهایی که در باطلشون همدل بودن،
همدل بودن. چرا؟ جواب صحیحش سه تا پاسخه. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن، بحث مهمیه چون خطبه حتما این سؤال رو به ذهن میاره. چی شد؟ جوابش خود امیر مؤمنان سلام الله علیه دادن. جواب اول، خود حضرت در خطبه 200، یه وقتی این خطبه رو مفصل خوندیم، خطبه 200، شایع کرده بودن که امیر مؤمنان شجاعترینه، عادلترینه، عالمترینه، با تقواترینه، ولی سیاست مدار نیست، لذا شکست میخوره. 5 سال حکومت کرد امیر مؤمنان، معاویه 40 سال حکومت کرد، بیش از 40 سال، امیر مؤمنان کمتر از 5 سال. گفتن علی سیاست نداره. خطبه 200 حضرت جواب داده والله ما، والله ما معاویه تو به ادها منی، او از من سیاست مدارتر نیست، لیکن نهو یخ درو و یفجر، سیاستش با فسق و فجور و مکر و حیله است، من حاضر نیستم، لولا کراهیت القدر، اگر مکر و حیله بد نبود وقت من نشان میدادم که از همه سیاست مدارترم. یه نمونش همین، امیر مؤمنان حاضر سی خون از بینی یک نفر حاضر حاضر نیست بر بی گناه بر زمین بریزه، 30,000 نفر رو معاویه حاضر به قتل برسانه برای اینکه حکومت امیرالمومنین متزلزل بشه، نارضایتی ایجاد بشه. این دلیل اولش که او سیاستاش همراه با مکر و حیله بود. خود ابن عبدالحدید که عالم بزرگ اهل سنت مفصل در زید خطبه 200 به این مطلب اشاره کرده. طه حسین میدانید یه نویسنده مصری اهل سنت در مصر وزیر فرهنگ بوده، یه وقتی نابنام بوده، نابینا، کتابای فراوانی داشته، نبوغ عجیبی داشته. یه کتابی داره علیون و بنوه، علی و پسرانش، اونجا می نویسه میگه کان علیون لا یدهن فی الدین و یبغض المکر. علی با مکر خود مخالف بود، لا یدهن، ساخت و پاخ با کسی نمی کرد، ولی اونایی که پیش معاویه بودن همه اینها رو داشتن. نکته دوم که من به عجله اشاره کنم، امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه 126 هست، حضرت مفصل اشاره کردن. وقتی به حضرت گفتن آقا یاد بگیر از معاویه، معاویه پول پاشی میکنه، به همه میده، شما میدادی، بابا اگه به طلحه و زبیر یه حکم داده بودی، یه استانداری داده بودی، جنگ جمل پیش نمی آمد. اگه معاویه رو سر جاش میذاشی جنگ صفین پیش نمی آمد. کوتاه بیا، چرا بیت المال به عدالت تقسیم میکنی؟ از معاویه یاد بگیر. این خطبه 126 نهج البلاغه است. فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، من با ظلم حکومت کنم؟ خطبه دیگری باز داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، وقتی به خطبه 69 میفرماد و انی لعالمون به ما یسله حکم، به اصحابش فرمود، فرمود من میدونم راه اصلاح شما چی، میخواید از من اطاعت کنید، میخواید من بیت المال همینجور مثل گذشته ها تقسیم کنم، به سران قبائل بدم، باج بدم، رانت بدم، پستای بی خودی بدم، اینو بستاندار کنم، ولی من حاضر. الله اکبر. فرمود والله ما ارا اصلاحهم به افساد دینی، به خاطر اصلاح شما حاضر نیستم دینم، این اصلاح نیست، دینم از دست بدم. و نکته سوم این که باز به عجله اشاره کنم، میرانید بافت جمعیتی کوفه فرهنگ های مختلفی داشت و متاسفانه این نکته بسیار مهمه، عزیزان تو ذهنشون نیاد آقا خیلی عجیبه، چطور امیر مؤمنان این همه خون دل میخوره. نکته سوم اینه که متاسفانه اون ثروت‌های فراوانی که در اون فتوحات، جنگ‌ها، من میگم فتوحات فلهی، بدون اینکه فرهنگ اسلام رو منتقل کنن، فتوحات فراوان تو قبل از امیر مؤمنان، غنایم زیاد، ثروت‌های زیاد به دست اینا رسیده بود، این ثروت دیگه اینقدر شکم‌ها رو سیر کرده بود، کاخ‌ها ساخته بودن، هزار بار شنیده اید تلاشون رو با تبر می شکستن، اینا دیگه حاضر نبودن زیر بار جنگ و شهادت و سختی
و زیر بار عدل علی برند. حاجا خیلی ازتون ممنون و متشکرم، کاش وقت بود بیشتر می شنیدیم، خیلی نکته‌های خوبی رو شنیدیم. باید خداحافظی بکنیم، آیات حسن ختامه برنامه امروز ما خواهد بود.
امروز فرصتمون کمتر شد از روز دیگه،
نمیدونم، حالا انشالله دوستان محاسبه خواهند کرد، ولی خدا انشالله به وقتمون برکت بده و این نکته هایی که شنیدیم انشالله مؤثر باشه و تأثیر گذار. ثواب تلاوت آیات رو هدیه میکنیم به روح بلند همه شهدای حادثه تلخ کرمان و امیدوارم که ما هم مثل اونها عاقبت به خیر بشیم به معنای واقعی کلمه. صفحه 541 رو آیات پایانی سوره مبارکه حدید رو تلاوت میکنیم. به اتفاق جای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم. آقا تهیه برد محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرش. شبتون بخیر باشه. از رادیو معارف با شما همراه هستیم. 16 دی ماه هست و همطوری که اطلاع دارین دوستان عزیزم قراره 12 دوره انتخاب مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخاب مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند برگزار بشه. انشالله که همه ما بهترین انتخاب رو خواهیم داشت با حضوری پرشور.
حاضرین 237 نفر آغاز رأی‌گیری
دو فوریت
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تصویب شد
صلوات عنایت کنید
به نام خدا
فصل اول کلیات این فصل از 6 ماده تشکیل شده است ماده 4
در موارد زیر انتخابات میان دوره مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل 6 قانون اساسی برگزار می شود
الف انتخابات یک یا چند حوزه انتخابی باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیر مترقبه متوقف شده یا برگزار نشود به نفعی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد
ب. اعتبارنامه منتخبین به تصویب مجلس نرسد
جیم چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابی یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره 1
چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از 4/5 مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حد اکثر ظرف 4 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات میان دوره ای را در حوزه یا حوزه های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده 32 این قانون 2 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور به آگاهی عموم می‌رسد.
تبصره 2.
انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورت قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل 2 برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده 5.
سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 6.
سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت، اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره 1.
سالهای دوره نمایندگی مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
تبصره 2.
حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده 32 این قانون از شغل خیش استعفا داده و سوابق بیمه آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.
دو فوریت، مروری بر 125 ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
ای دل همیشه بیقرار،
ای دل همیشه بیقرار،
ای چشیده سرد و گرم روزگار،
سرد و گرم روزگار،
باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل، ای چشید سرد و گرم روزگار، حماسه های تا همیشه ماندگار. باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها، سروهای سربلند ایستادگی. باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی. از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، از گشودن دریچه های آسمان. باز هم بگو، اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان. باز هم بگو که حرف تو حجت منه. باز هم به من بگو که وقت رسیدنه. باز هم بگو، بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رسانده است. خاک دل شکسته شکوه مند ما، زیر سایه ولایت علی، زیر جام دار مند است. زیر سایه ولایت پیش رو. باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم منو توییم و راه پیش رو. باز هم بگو که حرف تو حجت منه. باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
رادیو معرف برگزار می کند
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
سرمایه.
جلیل نقاش، پس چه می کنی؟
ملک باید که اندکی صبوری کند. هنر دست استاد نقاش به اندکی صبوری می ارزد.
آری، به راستی که چنین است. هیچ نمیگویی جلیل نقاش؟
چه بگویم که این کمترین پیوسته به زیر سایه لطف ملک بوده. حال اندکی صبوری نقاش پیر را به دنیایی می ارزد، اما از ملک جوانبخت هیچ نمی کاهد.
باشد، حال که چنین است باز هم صبوری می کنیم.
با تا ملک
هیبتی شاهانه به خیش گیرد تا هنر دست استاد سالیان سال جوانی و قدرت و صلابت ملک را بر خاطرها تازه کند.
خوب است؟
بسیار
جان از تنمان به در شد. چه میکنی جلیل نقاش؟
به راستی چه میکنی جلیل نقاش؟ روز روشن میرود تا به شب تار رسد، تو هنوز بر صفحه رای میگذاری؟
دمی، تنها دمی دیگر صبوری کنید ملک.
دیگر حتی دمی نیست صبوری نخواهم کرد. وزیر، برو آن پرده نقاشی را نزد ما بیاور.
نه ملک، تو را به خدا
برو کنار. نخواست خود بنگرید، با این کمترین را بگویید آن که نقاش پیر نقش زده ارزش این همه صبوری داشته یا نه ملک؟ بنگرید.
این چیست؟
زیباست؟
زیبا؟ انگار طوفان در رنگ ها افتاده، همه چیز در همه آشفته است، هیچ از سیمای ما پیدا نیست، چشم به پیشانی خزیده با دهان در بینی دویده، این چیست؟
بگذارید ببینم. این چیست جلیل نقاش؟ پس کو آن همه هنر و مهارت و زیبایی که در دستانت پنهان بود؟
آن چه بود به باد خزانی کوچیده، حال پیری لرزه به انگشتانم افکنده، چنان که هر رنگ که بر صفحه میگذارم آشفته میشود و هر نقش میزنم ناخوش میگردم. بر من ببخش ملک.
همین بخشش تو را بس که ساعتها مرا برپا داشته ای، به سبب آن خونت نمیریزم. وزیر، نقاش پیر از امارت ما بیرون کن.
همین.
جانت را بردار و برو.
اما وزیر،
آیا در برابر هر نقش که زدی ملک تو را اجرتی به کفایت نداده؟
داده.
و آیا سلی نیز بران نیفزوده؟
افزوده.
مرحبا، لیک حال دیگر نمیتوانی نقش بزنی، پس رنگ هایت را بردار و از امارت ملک برو. همینک.
کسی بر پدرم ظلم روا داشته؟ عدالت خواهی کن.
پیش بیا و بگو چه شده جوان.
تو کیستی؟ کدام بیداد دربارت به انجام رسیده که فریاد داد خواهی سر داده ای؟
نامم نومان است و جز ملک کسی یاریم نتواند کرد.
ما در این دیار داد مظلومان از ظالمان می ستانیم. پس آسوده خاطر بگو چه کس بر پدرت ظلم روا داشته و چگونه؟
پدرم با کسی به شراکت پرداخت، پس تمام سرمایهش در کار کرد. او و شریکش را سود می رسید. این سود به دو نیم کردند، لیک سرمایه پیوسته از پدرم بود که در گذر زمان و سخت آسانش به کل به پایان رسید. در آن هنگام شریکش او را راند و گفت دیگر از تو به من سودی نمی رسد، تو به راه خود برو، من نیز به راه خود خواهم رفت. آیا این انصاف است؟
چه گمان می کنید ملک جوانبخت؟
گمان می کنم آن شریک بسیار بدعهد و به دور از شرافت عمل کرده است، که چون سرمایه از پدر تو بوده باید که تا هست پشتیبانش باشد. آن شریک سودی برده که از سرمایه پدرت بوده. وزیر.
مرحبا، که این عین عدالت است.
فرمان می دهیم که شریک پدرت را بیاورند تا حکم خود با او بگویم.
بمان ملک، بمان که برای آوردن آن شریک راه دوری نباید رفت، که او تویی.
چه میگویی؟
از چه سخن بیهوده میگویی جوانک؟
به خدا سوگند که این عین راستی و درستی است. من پسر جلیل نقاشم، همان که سرمایه عمر در میان نهاد. تو او را مزد دادی و او برایت نقش زد. سرمایه او هنرش بود و عمرش در میان نهاد. حال که دستانش لرزان شد و جوانیش برباد رفته، سزاوار است که او را برانی؟ پاسخم گو ملک.
فریاد مکن.
آرام گیر وزیر، آرام گیر. این جوان سخن به حق میگوید. کسی را از پی جلیل نقاش بست. همکنون
شبتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف و بخش سوم برنامه ها. برخی از شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستید. خیلی خرسندیم که افتخار همراهی با شما شنونده عزیز و ارجمند.